أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که آیا در زمان خیار، من علیه الخیار، میتواند تصرفات نقلی و اتلافی داشته باشد یا نه؟ تصرفی که اتلاف نباشه، تصرفی که نقل نباشه، این مفروعاً هست که جایز است. اما تصرف ائتلافی یا تصرف نقلی جایز است یا نه؟ که فیه وجوه و اقوال گذشت. اگر چون که ثابت شد که من علیه الخیار حق تصرف ندارد و خیار به این تعلق گرفته است یا به حق طریقاً علل این تعلق گرفته است که این تو از تلق بودن بیاندازد، این من علیه الخیار حق تصرف نقلی ندارد، چون که حق تصرف ائتلافی هم ندارد. حالا اگر تصرف نقلی کرد و این کالا را به دیگری فروخت، این معامله فضولی است یا نه؟ در روز قبل روشن شد به که، یعنی چهارشنبه، روشن شد به این که دو وجه بیان کردن. یکی راهی که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله رفته، یکم راهی که مرحوم آقای نائینی رفته. راهی که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله رفته این بود که این فضولی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر معنای این عقد این بود که حق تصرف نداشت، ما بگیم شبیه فضولی هست، معناش است که معلول از علت تخلف پیدا کرده، یعنی اون عقد اون وقت حاصل شده و ملک حاصل نشده، مگر الان که این شخص اجازه میدهد، این تخلف معلول از علت است. دو نشته در نقد فرمایش مرمان اسلام کاظم اشاره شد، یعنی اینکه بعد تعبیر از علت و معلول در این گونه از مسائل اعتباری خیلی احتیاط میخواد، برای اینکه ما همه جوانب علیت رو باید بررسی کنیم. و ثانیاً عقد مقتضی نقل است و در این گونه از موارد اجازه اون مالک جزء علت است. اینطور نیست که تمام العله عقد باشد و تمام العله آمده و معلول نیامده و تخلف معلول از علت شده که جایز نیست، بلکه علت عبارت از عقد است و امضای مالک. پس این بیان مرحوم سید تام نیست. راهی که مرحوم آقای نائینی رفته قابل قبوله، و اون این است که در فضولی گاهی مشکل در اثر فقدان مقتضی است، گاهی در اثر وجود مانع است. فقدان مقتضی اونجا که کسی مال مردم رو میفروشه، اصلا مالک نیست. در وجود مال اونجا که شخص مال خودش میفروشه، منتها مال او متعلق حق غیره، مثل که راهن خانه ای رو رهن گذاشته بشه مرتهن، در مدت رهن همین خانه را به دیگری فروخت، خب ملک خود راهن است، منتها تلق نیست، حق رهانه مرتهن به این عین مرهون تعلق گرفته، این رو از تلقیت انداخته، شده ملک محدود و مقید. اینجا مانع وجود دارد، نه اینکه مقتضی نباشد. از تحقیق مسئله فضولی اینم شامل میشه. فضولی گاهی به این است که کسی مالک نیست، ملک دیگری رو میفروشه، یا مالک هست، ملک خودش میفروشه، ولی متعلق حق دیگریه. بنابراین اینجا میشه فضولی. خب این در صورتی است که ما گفتیم تصرف من علیه الخیار به نحو تصرف نقلی جایز نیست. اما اگه فتوا به جواز دادیم، گفتیم من علیه الخیار میتواند مطلق تصرفات بر او جایز است، میتواند تصرف ائتلافی و تصرف نقلی داشته باشد. اگر من له الخیار فسخ کرد، این موجود بود که میگیرد، نبود بدلش رو میگیرد، میدن مثل و القیمه. این دشترم توجه داشته باشید، اینکه امام رضوان الله علیه فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این تنها به این نیست که موضوع فرق میکنند. اصلا کل اقتصاد با زمان و مکان فرق میکنن. الان توی این بازارها ما بگیم من له الخیار یک کالایی رو خریده، من علیه الخیار همطور با دست نگه دارد ببیند که جناب من له الخیار باید فرض میکند یا نه، یا اگر فروخته بتواند از اون خریدار دوم پس بس بگیرد. اینا هر لحظه این کالا در معرض خرید و فروش است. اینا سیلوار تو مغازه رفت آمد میکنن، تو بازار رفت آمد میکنن و اصلا نمیدونه به کی فروخته تا بره ازش دوباره بگیره. شما تو این روایات حج میبینید، این روایت حج دارد که وقتی که کسی میخواد طواف بکنه مستحب است که با شطور بیاد در هر شوطی از اشواط سبعه کنار حجر اسود پیاده بشه، استلام بکنه بره. خب این مال اون وقت بود که 18 نفر میمدن مسجد الحرام برای زیارت. این تو روایات حج هست دیگر که هر وقتی کسی میخواد بره هر شوطی از اشواط سبعه از شطور پیاده بشه مستحب است حجر اسود استلام بکنه بره. خب این مال اون وقتی که 200 نفر اطراف مکه و کعبه بودند و زیارت میکردند اون وقت. اما الان کسی اجازه برای استلام یک بار هم نمیدن، شما چجوری میتونید این رو باید عمل بکنید؟ اینا بزرگوار خیال کردن که بازاریست مثل نظیر بازار نجف، روزی 5-6 تا مشتری میاد، این مشتریاش هم میشناسن، بعد میگن که نه میتونه فصل بکنه بره ازش بگیره. این رکود اقتصادی رو در بر داره. اولا مشتری که آدم فروخته اصلا نمیشناسه کیه تا بری ازش پس بگیره. ثانیه این چه طرز فتوایی است که بتونه بازار باعث بشه بازار راجل کنه؟ بله اونجا قبلا بیان شده که نظیر حق الرهانه است، در شرط رد ثمن، یعنی کسی پول احتیاج داشت خونش رو گره گذاشته خونش رو داده به شخصی به عنوان به شرط، این معلوم است که خونش رو میخواد. در خود مرحوم اون آیونی که قائلا به جواز تصرف اطلافی و نقلی، در این گونه موارد هم استثناء کردن، گفتن این محفوف به قرینه است. چند جاست که ما قرینه داریم که این شخص به این عین دل بسته است در خیار رد ثمن که گفت من این خانه رو به شما میفروشم به شرطی که تا یک سال اگه پول آوردم خونه من برگرده. این معلوم میشه خونه مورد علاقه اوست. در اون گرد موارد همه قائلانه به جواز نقل تصرف، به جواز تصرف اطلافی، به جواز تصرف نقلی، اونجا فتوا دادن جایز نیست، اینجا معفو به قرینه است. خب وگرنه در غیر اون صورت شرطی نکردن، قرینه قام مقالی یا حالی هم او رو همراهی نکرده، فقط خیار دارن. خب این بازار باید راکت باشه، این شخص باید در مغازش ببنده منتظر باشه که مشتری این خریدار کی میاد فرض میکنه. خیاری که شارع فرموده است، خیاری هم که شارع فرموده است که با اصل حرج نباید همراه باشه که شارم غذایی که فهمیدن غذای شخصی یا غذای خارجی که نیست، که غذای حقیقی است در هر زمان در هر زمین. اگر به نفع غذای حقیقی است که هست و اگر اصل و حرج در کار نیست، انسان باید جهانی فکر بکنه فتوا بده. یه وقت انسان در یه مدار بسته فکر میکنه با یه قرینه خوار بده، قرینه اونجا حاکم است. اما اگر به نفع فتوای عام بخواهد تبیین کند، بگوید کسی که خیار دارد حق تصرف نداره، این باید که تو مغازه بشینه و تسبیح بزنه. نه خود این فتوا اصل حرج میاره، میگه من علیه الخیار حق تصرف ندارد. این قاعده کلیست دیگه، نه قضیه حقیقی است. اگر یه وقتی نظیر خیار رد ثمن باشه، خب اون شخص معلومه که به خونش احتیاج داره، در اثر فشار فقر در خونش میفروشه، اینجا معلوم است اون خریدارم یا میخره یا نمیخره. ولی وقتی که در این گونه از موارد قرینه حالی قرینه مقالی نبود، یک کسی خیار داشت، حالا یا خیار مجعول شرعی یا خیار مجعول شخصی، یک خیار داشت، معناش این نیست که اون من علیه خیار باید از هر کار اقتصادی برداره، یا اگر فروخت فورا بره پس بگیره، این کسی که به او فروخته است معلوم است کیه که. بنابراین در این فرق که آیا فضولی هست یا نه، حق و مرحومای ناین رضوان الله است. در فرق بعدی مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر ما قائل شدیم به این که تصرف جایز است، وقتی تصرف جایز شد من علیه الخیار میتواند تصرف کند، وقتی تصرف کرد من له الخیار، اگر فسخ کرد عین موجود بود که میگیرد، نشد بدلشو میگیرد. در این جهت فرقی نیست بین اینکه من علیه الخیار که تصرف کرده و فروخته به عقد جایز فروخته باشه یا به عقد لازم. نمیشه گفت که چون به عقد جایز فروخته میتونه فسخ بکنه باید فسخ بکنه. چرا؟ برای که معنای جواز عقد این است که اون عاقد میتونه فسخ بکنه، نه ثالث. اگر این خریدار این کالا را فروخت به عقد جایز، اگر خواست فسخ میکنه، نخواست فسخ نمیکنه. نه اینکه دیگری که اون عاقد اول هست او بیاید فسخ بکند. پس معنای جواز عقل سلطنت خود این عاقد دوم است، نه سیطره عاقد اول. حالا میمونه یه فرعی که آیا این عاقد اول عاقد دوم را میتونه الملزم بکنه که شما این معامله را فسخ بکن یا نه. خودشون بالمباشره نمیتونن فسخ بکنن، برای اینکه معنای جایز بودن عقد دوم اینه که عاقد دوم حق فسخ دارد نه عاقد اول. ولی فرع بعدی این است که آیا عاقد اول میتواند عاقد دوم را ملزم کند به فسخ یا نه. فیه وجهانه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و هم فکرانشون میفرمون به این که احتمال الزام هست ولی وجهی برای الزام نیست. ما اول سند احتمال الزام رو بگیم، بعد بگیم این وجه تام نیست و این سند تام نیست. اونایی که قائلن به الزام میگن به این که این من علیه الخیار حق تصرف داشت و این مال را به دیگری فروخت به عقد جایز، لکن الان هم بدل او، چون اگر فسخ کرد باید که بدل کالا را بده، چون خود این کالا را که به دیگری فروخت، باید بدل کالا را به اون فاسخ و عاقد اول بده. این بدل بدل هیلوله است. چرا؟ برای اینکه این که از بین نرفته. اگر این واقعا از بین رفته باشد اون زمان ید میگه یا مثل یا قیمت، شما واقعا مثل یا قیمت رو ضامنید. اما اگه مال کسی رو انداخته تو دریا، غواصا مرتب رفت آمد میکنن، ممکنه مال رو بگیرن. این چند روزی که غواصا در صدد جستجو هستن تا مال رو بگیرن، یا مال گم شده است ولی میشه پیدا کرد، دارن جستجو میکنن پیدا میکنن، این ضامن بدل هیلوله دارد، یعنی بدل رو میده. این بدل حائل است بین اون شخص و این شخص یا بین اون مبدل و این اصل تا پیدا میشه. وقتی اون اصل پیدا شد این دیگه بدل هیلوله رخت برمیبنده، اون اصل رو به صاحبش برمیگردونه. وقتی عاقد دوم معامله کرد، عاقد اول مال را به دومی فروخت و دومی و همین عاقد اول معامله کرد و مال را به دومی فروخت، میشه عقد دوم. وقتی این کالا را به شخص دیگه فروخت، پس این کالا فعلا موجود نیست، بدل او را که بدل هیلوله از ضامن است. این بدل هیلوله مادام اثر دارد که این در دست نباشد، اما وقتی ممکن است، چون عقد عقد جایز است، ممکن است این عقد دوم را فسخ کرد و این برگردد، جا برای بدل هیلوله نیست. پس بنابراین وقتی به عقد جایز این کالا را به دیگری فروختن، حتما باید این عقد دوم که عقد جایز است این فسخ بشه، اون کالای اصلی برگرده و به صاحب اصلیش مسترد بشه. نه مثال بود، همه مثال ها که دریا نیست، مثال بود در نه مثال گفتم اونجا که گم شده هم همینطور دیگه، در یک جای توی بیابان گم شده دارم پیدا میکنم، این هم مثال دوم میشه دیگه. خب اگر یه جایی در یه مکان عمومی که خب چند هزار نفر هستند یه چیزی که تا یه مدتی طول میکشه پیدا بشه، در جاهایی که طول میکشه پیدا بشه یا به دسترسی پیدا کنن، اینجا بدل بدل هیلول است. پس بنابراین شخص این خریدار که این کالا را به دیگری فروخت بدلش را ضامن است، اما این زمان بدل از سنخ زمان بدل هیلول است. وقتی به اصل دسترسی پیدا کردن ممکن است ولو به الزام اون عاقد دوم، خریدار دوم که شما فسخ بکن، او رو باید فسخ بکنند و عین برگردد و به صاحب اصلیش بدن. این رو مرحوم شیخ رضوان لاره نقد میکنن، میگن به اینکه بدل هیلوله مال جاییست که این اصل اون شی ملک این شخص باشد، منتها اصل این ملک رفته به دست دیگری یا در دست است نیست، بدلش میدن. اما ما اگر غالب جواز نقل شدیم، اون عقد اول مملک بود، من علیه الخیار مالک شد، ملک خودش فروخته، ملک دیگری نفروخته. اون فاسق که فسخ کرده مالک نبوده این شی رو، که اون فاسق که فسخ کرده که من له الخیار است، این کالا رو داشت فروخت، وقتی فروخت از ملک او کلا خارج شد، آمد ملک خریدار، خریدار ملک تلق خودش فروخته، ملک دیگری رو نفروخته، پس جا برای بدل ایلوله نیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمایشی دارن، می فرمان به این که رو نقدی دارن و فرمایش مرحوم شیخ، می فرمان به این که ما یه مشکل جدی در مسئله زمانیت داریم که مرحوم های ناینی هم همین راه را ادامه می دارن. و اون مشکل جدی ما با تحلیل غرایز اهلا حل میشه. اون مشکل این است که در زمان معاوضه این شی مشخص است که کالا که سمن در عوض مسمن است، مسمن در عوض سمن، این زمان معاوضی است بروشن. اما در زمان ید علل یده ما اخذت حتی تعدی، اگه کسی مال مردم را گرفته، این ید ید زمان است، زمان معاوضی، زمان ید تا این موجود است که خود این این باید در اختیار بهده اون شخص است که باید بپردازه، این حرفی درش نیست. مشکل اساسی اینه وقتی که این عین تلف شد، بدل این عین میاد به ذمه یا خود اون عین در ذمه است. در این که یوم الادا وقتی که میخواد ادا کنه عین وجود ندارد، باید بدل بده، اینم حرفی درش نیست. در این مقطع وسط اختلاف نظر هست، یعنی در مقطع اول که عین رو غصب کرده، خود این عین در ذمه غاصب است، علل جده ما اخذت همون را که اخذت داد، مقطع اول. مقطع سوم محل بحث نیست. مقطع سوم اینه که روزی که میخواد ادا بکند بدل بدل بده. حالا یه اختلاف داخلی اونجا هست که آیا حالی که باید بدل بده، اگر این شی قیمیست باید قیمت بده، قیمت یوم الغصب را باید بده یا قیمت یوم الادا را باید بده یا اعلى القیم را باید بده، اون یه اختلاف داخلی است. ولی علی ای حال این قیمت، این بدل که به ذمه او می آید، کی به ذمه او می آید؟ یوم الادا به ذمه او می آید یا یوم التلف؟ ایشون فرمود تحقیق مسئله آن است که این عین که غصب شد، خود این عین مادامی که موجود است در ذمه غاصب است، یک. اگر تلف شد همین عین اعتبارا در ذمه غاصب است، دو. در مقطع سوم حالا که میخوان ادا کنن، چون خود این وجود ندارد بدلش میدن، یعنی قیمتش میدن سه. پس قیمت در یوم الادا، نه قیمت یوم الادا، در یوم الادا قیمت به ذمه می آید. حالا یا قیمت یوم القصب، یا قیمت یوم التلف، یا قیمت یوم الادا، یا اعلی القیم که قاسب مشقه به مأخوذ به اشق الاحوال است که فیه وجوه. یوم الادا قیمت به ذمه می آید، نه قیمت یوم الادا. خب پس بنابراین ما یه از کجا در میاریم؟ ما که روایتی آیه ای نداریم، که میگن از تحلیل غرایز و حالا در میاریم. این البته تو فرمایش مرحوم سید نیست، تو فرمایش مرحوم بعض از مشایخ ما بود که شاهد مرحوم ناینی بودن. میگن شما وقتی که غریزی عرف رو بررسی میکنید، میبینید این مال باخته به این غاصب میگه مال مرا بده، میگه اتومبیل مرا بده، میگه این موتور مرا بده، میگه این فرش مرا بده. فرش خودش طلب میکنه، این معلوم میشه که فرش در ذمه اوست، معلوم میشه اتومبیل در ذمه اوست، ولی او فروخته از بین رفته. این عین از چون اثر فقهی و اثر حقوقی دارد، نمیشه گفت به اینکه همین که تلف شد بدلش میآید در ذمه. اگر تلف شده باشد و بدل آمده باشد در ذمه، غرایز و ارتکازات عرف این بود که بدل مال مرا بده، ولی نمیگن، میگه مال مرا بده. چون مال مرا بده، اعتبار اوغلا اینه که خود این مال ولو تالف هم که باشه وجود اعتباری داره در ذمه این شخص غاصب. پس این مال ولو تالف هم باشه در ذمه این شخص که ناقل هست مستقره. در یوم الادا حالا چون خود اون وجود ندارد باید قیمت را بده. حالا که باید قیمت بده، از این به بعد میافتیم تو چهار فاز که قیمت یوم الغصب است، قیمت یوم تلف است، قیمت یوم ادا است، یا اعلی القیم است. اون وجوه و اقوال چهارگانه در تعیین قیمت است، ولی محور اصلی بحث این است که کی بدل به ذمه او می آید. مرحوم شیخ امثال شیخ فرمان یوم و تلف بدل به ذمه می آید. تحقیق در مسئله که حق با مرحوم سید، حق با مرحوم نای نیست، این است که در یوم الادا بدل به ذمه می آید، نه یوم و تلف. چون مرحوم شیخ اون راه را رفته، فرموده به این که تصرف بنابر که تصرف نقلی جایز باشد، این شخص کار مشروعی کرده، کالایی را خریده، گرچه من علیه خیار بود، این رو فروخته به دیگری. وقتی فروخته به دیگری، الان دیگه عین وجود ندارد. چون عین وجود ندارد، به منزله تلف است. تلف حقیقی نیست، تلف اعتباری است. چون از طرف است، پس تموم لحظه ای که این عین را شرعاً حق داشت به دیگری بفروشه فروخت، در همون لحظه بدل در ذمه این شخص مستقر شد. حالا فاسخ وقتی فسخ کرده، خب میاد عین خودش رو میگیره، وقتی عین نبود بدلش رو میگیره، دیگه دلیلی ندارد که ما اون عقد دوم را فسخ بکنی. این راه مرحوم شیخ بود و اونم راه مرحوم سید رضوان الله علیه ما. و منشأ اختلاف این دو بزرگوار تحلیل زمان ید است، که در زمان ید اگر عین موجود است که خود عین، اگر عین تلف شد آیا بدل عین یوم تلف به ذمه می آید؟ نه بدل یوم تلف، قیمت یوم تلف، نه بدل در یوم تلف به ذمه می آید، یا نه در یوم تلف خود عین اعتبار می شود. در یوم الادا چون ادای عین ممکن نیست، باید بدل بدهد. حالا اون بدل که قیمت است، به وجوه الاربعه. مرحوم سید رضوان الله علیه یه فرع دیگری رو تنبیه کنند، فرمان به این که ما چون نظرمون در مسئله زمان اینه، در زمان ید میگیم که تا لحظه ادا خود عین هست، ولی ادا ممکن نیست الا بالبدل، در لحظه ادا تبدیل می شود عین به بدل. در اینجا اگر عقد جایز باشه، این عقد دوم، این شخص باید او رو ملزم بکنه به اینکه کار رو بکن، پس بکن، الزام بکن، برای اینکه این ممکنه، چون این موجوده. و اگر عقل لازم باشه نه عقل جائز، چون شرعاً حق داشت بفروشه و با عقد لازم هم فروخت، اگر برای این من علیه الخیار امکان داشت اقاله کنه، ازش خواهش کنه که ما پس بگیر، این بخاره بود بکنه، نشد باید از او بخره، چون این عاقد دوم این کالا رو به دیگری فروخت دیگر. اگر توانست اقاله کنه از اونا بخواهد که اقاله کنن که به این برگرده که بر میگرده، و اگر نشد از اونها بخره، از اون شخص خریدار دوم بخره تا تحویل من له الخیار اول بده. این برای چیه؟ این برای آن است که ما فصل را باید تحلیل بکنیم. ما گفتیم به این که جایز است این کار انجام بده، بسیار خوب، و چون جایز بود این مشتری این کالایی که خرید جایز بود که تصرف نقلی بکنه، تصرف نقلی هم کرد، نقل لازم هم جایز بود، به دیگری فروخت، جایز بود که به دیگری بفروشه، فروخت. اما اون من له الخیار که فصل کرد، فصل یعنی چی؟ اینا که حقیقت شرعیه که نداره که، حقیقت متشرعی هم که نداره که، اینا رو با غرایز و عقلای تحلیل بکنیم. و بارها به عرضتون رسید کاری که عقلا انجام میدن در قبال شریعت نیست. ذات اقدس اله یه چراغی در درون بشر روشن کرد به نام فطرت و عقل، اینم حجت شرعی است. عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. اگر اصول سامان میپذیرفت و مسئله حجیت عقل در اصول مثل حجت خبر واحد محور بحث قرار میگرفت، اومد معلوم میشد العقل ما هوه. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل سمع است، عقل در مقابل نقل است. این عقل حجت شرعی است. خدا این چراغ را در درون مردم روشن کرده. این مردم هن که باید اسلامی حرف بزنن و اسلامی فکر بکنن. متاسفانه ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. همون که اون محروم گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم درس خودم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم کسب کردم، حرف حرف قارونه. یعنی ما اسلامی حرف میزنیم ولی خیال میکنیم این فکر فکر ماست، زحمت زحمت ماست، دیگه نمیدونیم ما بکن من نعمتن فی من الله. این حجت یعنی حجت، حجت شرعی است که خدا در درون دل ما روشن کرده. اگر وهم و خیال باشه مثل خبر ضعیف و مرسل که حجت نیست. اگر برهان باشه واقعا عقل باشه، این مثل خبر معتبر واحد، خبر واحد معتبر حجت دیگه. این حجت شرعی در درون ما هست. غرایز و عقلا از همین سنخه. اگر با عادات با آداب جاهلی مشروب نباشه، رو فطرت باشه، اینه. این غریزه ها رو با تحلیل کرد. فرمایش مرحوم سید اینه که وقتی فصل میکنن شما فصل رو بررسی کنید ببینید فصل چیه. فصل اینه که این معوض بره جای صاحب اصلیش، این عوض بره به جای صاحب اصلیش. همین فصل معنیش همه دید. فصل یه معامله جدید نیست، فصل حل معامله قبلی است. اگر فصل حل معامله قبلی است، فرشی را که کسی به دیگری فروخته به خیار، اون خریدار من علیه الخیار است، این فروشنده من له الخیار. این خریدار که من علیه الخیار است، این فرش را فروخته به دیگری، این هم پول دستش است که حالا بخواد با او معامله بکنه. بعد معلوم شد که در این معامله اشتباه کرد و حالا معاملهش فسخ کرد. فسخ کرد یعنی چی؟ یعنی این پول را این فروشنده باید بده به مشتری، فرش را خریدار باید بده به فرش فروش. این پول بره جای اصلی، فرش بره جای اصلی. معنای فسخ این است. معنای فسخ این است که هر جا عوض از اونجا درآمد به اونجا برگرده، هر جا معوض درآمد به همونجا برگرده. خب معوض فرش است، معوض باید برگرده. شما بگید معوض نیست یعنی چی؟ شما فصل قبول دارید یا ندارید؟ اگر گفتید من له الخیار حق فصل دارد، فصل معنیش امینه، فصل معنیش اینه هر کالای به جای اصلیش برگرده. شما فروختی بسیت نکردی، کار خوبی هم کرده به زعم خودتو، ولی الان باید بخری بدی. الان اگر اقاله ممکنه اقاله نشد بخره به ما بده، این فرمارشان سید. لکن اگر مسئله زمان یوم تلف مشخص بشه، فسخ هم سامان میپذیرد. فسخ وقتی سامان پذیرفت، اون وقتی که رجوع عوض به جای اصلیش، رجوع معوض به جای اصلیش میتواند توجیه بشه و لازم نیست که عقد دوم فسخ بشه یا اقاله بشه یا مشتری از اون خریدار دوم بخره و ماننده ها. الحمدلله.